17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قالیباف میگوید در حوزه حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط قضایی است. بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. رئیس دانشگاه تهران پذیرش نیروهای هشت و شبی با هدف استفاده از آنها در سرکوب دانشجویان را تکذیب کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. همزمان با آغاز دوباره فعالیت گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران، محمد باقر قالیباف اعلام کرد در خصوص حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم دهد یا جایی را پلمب کند.
نیروی انتظامی حکم نمیتونه صادر کنه، جایی رو نمیتونه پلمب کنه، جایی رو نمیتونه ببنده. این خلاف قانون اساسیه. قاضی باید تصمیم بگیره.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در جلسه علنی مجلس گفت لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و به محض آماده شدن و ارائه به صحن خارج از نوبت بررسی خواهد شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و مازندران دست به تجمعات اعتراضی زدند. یک روز پیشتر نیز بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کرده بودند. اعتراض بازنشستگان به عدم رسیدگی به مطالباتشان در حال ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. دختر جمشید شارمت، زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان جمهوری اسلامی، میگوید پدرش روز یک شنبه با خانواده خود تلفنی گفتگو کرده. غزاله شارمت در حساب توییتری خود نوشت که بعد از 5 ماه برای اولین بار پدرش تماس تلفنی داشته است. خانم شارمت به صدای ضعیف پدر خود در این تماس اشاره کرده و نوشته است او به شدت بیمار بود و بیش از 1000 روز در سلول انزوا با درد و وحشت تنها بوده است. به گفته خانم شارمهد، پدرش از او خواسته تا او را از زندان جمهوری اسلامی بیرون بیاورد. در این باره لحظاتی پیش من با کامبیز غفوری خبرنگار گفتگویی داشتم و نظر او را در این باره جویا شدم.
آقای شارمهد در واقع یک مهره در دست یا یک برگ بازی در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه فشار بیاره بر کشورهای غربی و امتیازگیری بکنه. متاسفانه بسیاری از شهروندان دیگر دو تابعیتی یا شهروندان خارجی هم همین سرنوشت رو داشتن. بعضی از اونها مدت مدیدی در زندان موندن، بعضیاشون مثل احمدرضا جلالی زیر حکم اعدام ماندن، بعضی ها متاسفانه اعدام شدن مانند حبیب چپ و اونهایی که جمهوری اسلامی تونسته در ازاشون باج قابل توجهی از کشورهای غربی، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، بگیره اونها رو آزاد کرده. تا الان جمشید شارمهد هم در زمره یکی از 10 گروگانی است که جمهوری اسلامی گرفته. بنابراین با او از عنوان زندانی بلکه به عنوان یک گروگان باید یاد کرد.
آقای غفوری، بازداشت و زندانی کردن اتباع خارجی یا دو تابعیتی‌ها رو برخی دیپلماسی گروگانگیری نامیدن. چنین اقداماتی از سوی حکومت ایران جدید نیست و می‌بینیم که در دهه‌های پیش بارها تکرار شده. به عقیده شما چرا همچنان جمهوری اسلامی میتونه به این کار ادامه بده و آیا فکر میکنید راهکاری وجود داره برای جامعه بین المللی که بتونن مانع بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی ها از سوی حکومت ایران بشن؟
ببینید، منطق میگوید که اگر شما یک کاری رو بارها تکرار کردید و هر بار یک نتیجه گرفتید، دفعه بعد هم احتمالاً همون نتیجه رو میگیرید. این در دو طرف صدق میکنه، یعنی در طرف جمهوری اسلامی، بلکه که جمهوری اسلامی 40 سال هر دفعه گروگان گرفته تونسته یک امتیاز بگیره. حالا این امتیاز ممکن بوده مالی باشه، مانند کیس نازنین زاغری، ممکن بوده که در ازای آزادی یک تروریستی که فرستاده بود به خارج باشه، مانند کیس اولیویه فاندکاستل که در برابر اسدالله اسدی در واقع معاوضه شد، یا مواردی مانند فشار بر سر مسئله مذاکرات هسته‌ای، مانند آن چیزی رو که دیدیم در زمان برجام در مورد جیسون رضاییان و دیگران اعمال شد. در آن سوی قضیه هم وقتی کشورهای غربی هر دفعه میان و عقب میکشن، اون باج مورد نظر رو به جمهوری اسلامی میدن، خب نباید انتظار داشته باشن که شهروندشون دفعه بعد تومه گروگانگیری نشه. ببینید، در دهه های 1950، 60 و 70 میلادی که اروپا با مافیا روبرو بود، کاری که کرد این بود که یک بار تصمیم گرفت قانون نه مذاکره میکنیم نه باج میدهیم رو به کار بگیره. بنابراین من فهم کنم آن چیزی که مانند واکنش به حکم دادگاه میکونوس انجام دادن کشورهای اروپایی، بسیار جدی گرفتند، روابطشون رو تا حد قطع پیش بردند، سفراشون رو فرا خواندند، و خب جمهوری اسلامی در مسائل دست کم ترورهای داخل اروپا برای مدتی عقب نشینی کرده بود. فهم کنم تنها یک واکنش بسیار محکم در قبال یک رژیمی که گروگانگیر است میتونه که این روند گروگانگیری رو پایان بده.
فکر نمی کنید که از طرفی هم کشورهای غربی، دولتهای غربی و یا آمریکا مسئولیتی بر روی شانه‌هاشون هست که از شهروندانشون در ایران دفاع بکنن و بتونن اونها رو به کشورشون برگردونن، و اگر احیانا بخوان امتناع بکنن از مذاکره با جمهوری اسلامی، جان این شهروندانشون که در بند هستن در ایران به خطر بیفته؟
ببینید، اصلا منظور من این نبود که اقدامی انجام ندن، دقیقاً برعکس، منظور من این بود که اقدام درست و متناسب رو انجام بدن. اقدام متناسب این نیست که شما باج بدهید یه نفر رو آزاد کنید که او آزاد بشود. اقدام متناسب برای اینکه این قضیه بهش پایان داده بشه، یک اقدام سیاسی دیپلماتیک جمعی است. یعنی که من برای مثال در سطح اتحادیه اروپا کشورها میتونن تصمیم هماهنگ بگیرن، فشار سیاسی بسیار سنگینی بیارن رو جمهوری اسلامی، میتونن سفراشون رو کاملا فرا بخونن از جمهوری اسلامی، تهدید بکنن به قطع رابطه، مانند همون کیس میکونوس رو که مثال زدم، یا یادمون باشه در مورد زهرا کاظمی هم بعدش دولت کانادا یک اقدام بسیار جدی کرد، روابطش اصلا قطع کرد وقتی که اون اتفاق افتاد برای زهرا کاظمی. منظور من برخورد بسیار جدی است، تهدید به کشاندن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هست. ابزارهایی که دولت‌ها دارن، دولت‌ها میتونن از این ابزارها استفاده بکنن، ولی سعی میکنن معمولا ساده ترین راه رو انتخاب بکنن، که به خاطر اینکه ساده ترین راه هزینه های کمی داره براشون، به طور موقت مسئله شون رو حل میکنه معمولا، ولی در دراز مدت این مسئله رو حل نمیکنه.
صدای کامبیز غفوری رو شنیدید از فنلاند در مورد بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی ها در ایران. نیمکره شمالی زمین همچنان با موج فزاینده گرما روبروست و زندگی بسیاری در شمال آفریقا، جنوب اروپا و بخش‌هایی از کانادا و آمریکا مختل شده است. هواشناسان پیش‌بینی می‌کنند که رکورد تاریخی دمای هوا در اروپا احتمالاً در این هفته شکسته خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سیل در کره جنوبی، آتش سوزی در کانادا و گرمای سوزان در شمال آفریقا و جنوب اروپا. شدت تغییرات آب و هوایی میلیون ها نفر را در سراسر کره زمین با مشکلات متعددی روبرو کرده است. همزمان کارشناسان هواشناسی در روز یکشنبه 25 تیر هشدار دادند که دمای جنوب اروپا در روزهای آتی به بالاترین حد خود خواهد رسید و ایتالیا بابت گرم شدن هوا در 16 شهر خود وضعیت قرمز اعلام کرده است. کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان در چند روز گذشته نیز گرمای سوزانی را تجربه کردند که کشاورزی را در آنها به نابودی کشانده است. در این حال جریان هوای گرم جدیدی که نامش را از اسطوره یونانی خارون فرمانده مردگان گرفته در روز یکشنبه از جانب شمال آفریقا به این منطقه رسیده و میتواند در روزهای آتی در همین هفته در بخشهایی از ایتالیا دمای هوا را به بالاتر از 45 درجه سانتیگراد برساند. اوراتسیو شیلاچی وزیر بهداشت دولت ایتالیا نیز گفته است مردم باید حین بازدید از بناهای باستانی مشهور شهر روم مراقب خودشان باشند. خبرگزاری رویترز نیز تصاویری از ساحلی در ایتالیا منتشر کرده که مردم برای فرار از گرما به آب‌های آنجا پناه بردند. این مرد ایتالیایی به رویترز میگوید که این وضعیت عادی نیست و او هرگز چنین شدت گرمایی را در این فصل از سال به یاد ندارد. پیشتر و در روز جمعه مسئولان در آتن پایتخت یونان مجبور شدند برای جلوگیری از گرمازدگی گردشگران مجموعه باستانی آکروپولیس را تعطیل کنند. پیشبینی‌های هواشناسی در اسپانیا نیز از احتمال آتش سوزی در جنگل‌ها به دلیل گرم شدن هوا خبر می‌دهد. در این پیشبینی‌ها همچنین این احتمال مطرح شده است که مردم اسپانیا در شب‌های آینده نتوانند به سادگی به خواب بروند، چرا که بعید به نظر می‌رسد که دما حتی در شب نیز به زیر 25 درجه سانتیگراد کاهش پیدا کند. موج هوای گرم در اسپانیا از روز دوشنبه شدت می‌یابد و دما در دره گوادالاکویر در حوالی شهر سویل واقع در جنوب این کشور به 44 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پیش بینی می‌شود که رکورد بالاترین دمای اروپا که 48.8 درجه سانتیگراد بوده و دو سال پیش در منطقه سیسیل به ثبت رسیده است، در روزهای آینده شکسته شود. همزمان کانادا نیز با بدترین فصل حریق موسمی خود در تاریخ معاصر روبروست و توده هوای گرم در جنوب غرب آمریکا زندگی بیش از 110 میلیون نفر را در این کشور تحت تأثیر خود قرار داده است. اقلیم شناسان میگویند تقریبا 30% گرمایش جهانی به علت گازهای گلخانه است. در همین ارتباط جان کری نماینده ویژه دولت آمریکا در زمینه تغییرات آب و هوایی صبح دیروز وارد پکن شده تا با همتای چینی خود دیدار کند. انتظار می‌رود دو کشور چین و آمریکا در این دیدار به بررسی مسائلی از جمله کاهش انتشار متان، محدود کردن استفاده از زغال سنگ و کمک به کشورهای فقیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی بپردازند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد موج فزاینده گرمای هوا در اروپا. و همون شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن چند خبر دیگر. با وجود انتقادهای گسترده از تصمیم دانشگاه تهران برای پذیرش نیروهای هشت‌الشعبی به عنوان دانشجو، رئیس این دانشگاه بار دیگر از تصمیم آنچه مدیریت جهادی دانشگاه در دوره جدید خواند دفاع کرد و گفت تا کنون 30 تن از نیروهای هشت‌الشعبی پذیرش شدند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران گزارش‌ها درباره بهره‌برداری از نیروهای هشت‌الشعبی برای سرکوب در محیط دانشگاه را انحرافی و ساده انگارانه خواند و به خبرگزاری ایلنا گفت می‌خواهند جلوی همکاری‌های دانشگاهی ما با دوستانمان را بگیرند. در روزهای گذشته جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و پلی‌تکنیک از این تصمیم مقام‌های حکومتی به عنوان لشکرکشی به دانشگاه یاد کرده و گفته بودند در برابر این اقدامات مقاومت خواهند کرد. با وجود هشدارهای نهادها و فعالان محیط زیست، ابراهیم رئیسی روز دوشنبه سد چمشیر در استان کوهکیلویه و بویراحمد را افتتاح کرد. این سد در 25 کیلومتری گچساران و بر روی رودخانه زهره ساخته شده و به گفته ابراهیم رئیسی قرار است علاوه بر تامین آب هزاران هکتار زمین کشاورزی 170 مگاوات برق تولید کند. چندی پیش رئیس سازمان سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که این سازمان نظر مخالف خود درباره آبگیری سد چمشیر را به صورت مکتوب به ابراهیم رئیسی اطلاع داده و تصمیم گیری در این باره بر عهده اوست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.